آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت روز کریسمس امروز از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش می شود. با آغاز جشن میلاد مسیح تبادل آتش در سرزمین های جنوبی فلسطین همچنان ادامه دارد. نیمی از بزرگترین شرکت نفتی صربستان به روسیه واگذار شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این پنج شنبه زیبای پاییزی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ و در این روز کریسمس با مجله بامدادی در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و با آرزوی روزی خوب و شاد برنامه را به آغاز می‌برم. امروز پنج شنبه پنجم دی ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 25 دسامبر 2008 میلادی. در مجله بامدادی امروز گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها همکارم مهین گرجی در استودیو آماده است که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی شما برساند. با صبح بخیر به شما خانم گرجی.
صبح بخیر آقای قویمی.
چه خبرهایی دارین در این روز تولد حضرت مسیح خانم گرجی؟
آقای قویمی خبر که خیلی داره، ولی فکر کنم مهمترین خبر برای شما امروز روز تولدتونه. مهمترین خبر خبر تولد خودتون باشه.
برای من که خبر نیست البته، ولی خوشبختانه تولد من هم همزمان شده با تولد حضرت مسیح، ولی هیچ ربطی به همدیگه نداره و به هر حال با در حدود فکر کنم یه 2000 سالی ما با اختلاف به دنیا آمدیم.
یعنی خوردهش تولد سن شما در میاد دیگه آقای قبلی.
شاید عرض شود که، اما به غیر از این چه خبرهایی هست در این دنیا؟
حالا فکر کنم مهمترین خبر همین پخش پیام آقای احمدی نژاد باشه که به مناسبت روز کریسمس قراره از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش بشه.
پس بشنویم.
پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید کریسمس امروز از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش می شود. بر اساس متن این سخنرانی که پیش از پخش تلویزیونی آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته، محمود احمدی نژاد می گوید اگر عیسی مسیح امروز زنده بود، با قدرت های به گفته وی همه گستر و بیشخواه، جنگ افروز، اشغالگر و تروریست ها در سراسر دنیا مبارزه می کرد. کانال 4 تلویزیون بریتانیا به جای پیام ملکه الیزابت دوم که به طور سنتی از شبکه بی بی سی پخش می شود، پیام یکی از چهره های خبرساز را پخش می کند. سازمان های یهودی بریتانیا و سفیر اسرائیل در لندن خشم خود را نسبت به پخش پیام کریسمس محمود احمدی نژاد با توجه به خصومت وی با اسرائیل و همچنین نقض حقوق بشر در ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ها، درگیری ها در نوار غزه بعد از شکست آتش‌بس در این منطقه توسط حماس در شب عید کریسمس ادامه یافت. گزارش ها حاکی همزمان با مراسم عید کریسمس در منطقه بیت لحم در نزدیکی غزه، شبه نظامیان حماس با پرتاب راکت خاک اسرائیل را هدف قرار دادند و ارتش اسرائیل نیز این حملات را با بمباران هوایی پاسخ داد که بر اثر آن دست کم یک نفر کشته شد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که اسقف فؤاد طوال در سخنرانی خود در کلیسای بزرگ بیت لحم که به باور مسیحیان محل تولد عیسی مسیح است، خواستار برقراری صلح در منطقه خاورمیانه شد. همزمان پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان نیز در واتیکان از نمازگزاران خواست برای پایان خشونت و دشمنی‌ها در خاورمیانه دعا کنند. قرارداد واگذاری بخشی از شرکت نفتی NIC صربستان به روسیه روز گذشته امضا شد. به گزارش خبرگزاری ها بر اساس این قرارداد 51% از شرکت NIC به گازپروم، بزرگترین شرکت صادرکننده گاز روسیه واگذار شد. بر اساس قراردادی که به امضای بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان و همتای روسیه دیمیتری مدودیف رسید، شرکت گازپروم متعهد شد که در ازای آن خط لوله به این کشور را کامل کرد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. شاید باور کردنی نباشه، اما پیام کریسمس امسال کانال 4 تلویزیون بریتانیا توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پخش خواهد شد. گزینش این چهره خبرساز انتقاداتی هم همراه داشته که تا یک دقیقه دیگر این گزارش را میشنوید. 6 روز دیگر سال 2008 میلادی به انتهای خود میرسد. در گزارشی دیگر به سالی که گذشت در آمریکا نگاه میکنیم.
When history says that my term of office saw the beginning of the Cold War, it will also say that in those 8 years we set the course that can win it.
در جمهوری آذربایجان دادگاه قانون اساسی این کشور برگزاری همه پرسی برای هموار کردن ریاست جمهوری نامحدود را بلا مانع دانسته.
رفرندوم مطلوب لایحه‌ها gösterilen teklifler KOP hakimiyeti ve devletin esaslarına dair Azerbaycan Respublikası.
روز گذشته روز چهارشنبه در زندان اوین تهران 9 نفر به جرم قتل اعدام شدند. در این زمینه هم گزارشی خواهیم داشت. به نوشته روزنامه سرمایه اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به احتمال دستکاری در آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران هشدار داده. به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح ایران هم نگاه می‌کنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. بر پایه رسمی که کانال 4 یکی از شبکه‌های غیر دولتی بریتانیا از 15 سال پیش تا کنون بنیاد گذاشته، همزمان با روز کریسمس 25 دسامبر یکی از چهره‌های خبرساز جهان به عنوان چهره‌ای جایگزین شخصیت‌های رسمی آن کشور برای مردم پیام خواهد فرستاد. کانال 4 امسال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را که اشاره او به لزوم محو اسرائیل از روی صفحه روزگار در سال گذشته خبرساز بود و نیز اشاره او به اینکه هولوکاست یا یهودی کشی نازی‌ها افسانه است، نام او را بر سر زبان‌ها انداخت به عنوان چهره جایگزین برای دادن پیام کریسمس امسال برگزیده است. آنچنان که همکارم علیرضا طاهری میگوید، این گزینش چنل 4 یا کانال 4 انتقاداتی را هم همراه داشته است.
از نزدیک به 30 سال پیش تا کنون، راه ارتباطات دیپلماتیک تهران و لندن همواره راهی دشوار و پرسنگلاخ بوده است. راهی که در پی افشای نزدیک به 2 دهه پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای نزدیک به 7 سال پیش به مانع بزرگتری برخورد. بر چنین پس زمینه‌ای، چنل 4 کانال 4 یکی از شبکه‌های تلویزیونی غیر دولتی بریتانیا از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواسته است که امسال پیام‌آور کریسمس یا عید میلاد مسیح باشد. این شبکه تلویزیونی 15 سال است که هر سال از چهره خبرسازی جایگزین می‌خواهد که پیام کریسمس برای تماشاگران برنامه‌های آن شبکه بفرستد. گفته می شود محمود احمدی نژاد که امسال پیام دهنده جایگزین در چنل 4 بریتانیا خواهد بود، پیام خود را با تبریک به مسیحیان و مردم بریتانیا آغاز خواهد کرد و سپس یادآور خواهد شد که اگر عیسی مسیح امروز زنده می بود، بیگمان دوشادوش مردمانی می ایستاد که با زورگویی، قلدرمآبی، بداخلاقی و توسعه طلبی قدرت ها مخالفند. این پیام البته به زبان فارسی ساعت 19:15 روز کریسمس به وقت گرینیچ، 23:15 به وقت ایران پخش خواهد شد. محمود احمدی نژاد در این پیام همچنین خواهد گفت که مشکلات اجتماعی انسان امروز ریشه در طرد آیین‌های مذهبی دارد و سپس او پیشبینی می کند که مسیح همراه یکی از فرزندان پیامبر اسلام باز خواهد گشت و جهان و جهانیان را به سوی داد، برادری و مهر رهنمون خواهد شد. داروتی برن، سردبیر کل اخبار و گزارش‌های شبکه تلویزیونی چنل 4، با اشاره به این که ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه است، با پخش پیام رئیس جمهوری اسلامی به تماشاگرانش امکان داده است که از دیدگاه جهانی متفاوتی آگاه شوند. پاییز گذشته دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا هشدار گفته بود که اگر به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای داده شود، مسابقه تسلیحات اتمی سراسر خاورمیانه را در کام خود فرو خواهد برد. جهان غرب در قبال تعلیق و نه توقف فعالیت‌های هسته‌ای در ایران به حکومت تهران پیشنهاد داده است برای ایران نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته بسازد، داد و ستد با تهران را گسترش دهد و تحریم فروش هواپیماهای پیشرفته و مدرن به ایران را لغو کند. بر پایه همین وعده، ایران با جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش فعالیت‌هایش را در این زمینه می‌تواند از سر گیرد. جمهوری اسلامی تاکنون به این پیشنهاد پاسخ صریحی نداده است.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم و پیام روز کریسمس محمود احمدی نژاد در شبکه تلویزیونی کانال 4 بریتانیا. در گزارش دیگر، به پایان سال 2008 میلادی نزدیک می‌شویم. در آمریکا با رفتن جورج دبلیو بوش و آمدن باراک اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست از حزب دموکرات، ایالات متحده شاهد یکی از پرمعناترین دگرگونی‌های قدرت در تاریخ مدرن این کشور خواهد بود. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی گذرا دارد به دوران ریاست جمهوری جورج بوش و آنچه از جانشین وی انتظار می‌رود.
پرزیدنت جورج بوش گهگاه خود را با هری ترومن، سلف خود در زمان جنگ دوم جهانی، مقایسه کرده که بیش از نیم قرن پیش رهبری آمریکا را در دست داشت. ترومن هنگامی که در پایان 8 سال ریاست جمهوری کاخ سفید را ترک کرد، بسیار نامحبوب بود، ولی امروزه از او به عنوان رهبری قاطع و درستکار یاد می شود. به گفته جورج بوش، پرزیدنت ترومن زیر بنای پیروزی آمریکا در جنگ سرد را پیریزی کرد.
As President Truman put it towards the end of his presidency, when history says that my term of office saw the beginning of the Cold War, it will also say that in those 8 years we set the course that can win it.
همچنان که پرزیدنت ترومن در پایان ریاست جمهوری خود گفت، هنگامی که تاریخ در داوری من آغاز جنگ سرد را به دوران ریاست جمهوری من نسبت خواهد داد، همچنین گواهی خواهد داد که طی این 8 سال ما مسیر پیروزی بر آن را نیز فراهم ساختیم.
Today at the start of a new century, we are again engaged in a war unlike any our nation has fought before. And like Americans in Truman's day, we are laying the foundations for victory.
پرزیدنت بوش گفته است، امروز ما در آغاز قرنی جدید بار دیگر به پیکاری برخواسته ایم که پیش از این در چنین نبردی درگیر نبوده ایم و امروز هم به مانند دوران ترومن ما پایه‌های پیروزی را پی می افکنیم. اگر هری ترومن به عنوان رهبری در خاطره ها مانده است که صحنه را برای جنگ سرد مهیا ساخت و سرانجام غرب در آن پیروز شد، جورج بوش به عنوان رهبری اشغال عراق به یادها خواهد ماند. این اظهار نظر نورمن اورنستاین، پژوهشگر انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن است.
Whether we end up looking back and saying that on balance removing Saddam Hussein was able to transform the region.
اورنستاین میگوید هنگامی که ما به گذشته نگاه کنیم، توازن داوری تاریخی بر این محور خواهد بود که آیا برکناری صدام حسین موجب دگرگونی منطقه شد و یا اینکه اشغال عراق عملی اشتباه‌آمیز و پرهزینه بود. ارزیابی دوران ریاست جمهوری جورج بوش بیش از هر چیزی به این امر بستگی خواهد داشت. بیل فرنزل، نماینده مینسوتا در کنگره، کسی که 20 سال سابقه قانونگذاری در مجلس نمایندگان آمریکا را دارد، بر این باور است که تاریخ از جورج بوش به عنوان مردی درستکار که وظیفه‌ای بس خطیر را بر عهده داشت یاد خواهد کرد و در دو زمینه او را خواهد ستود.
One of them is the amounts of money that he has been willing to have appropriated to hold down the AIDS epidemic and to try to beat it.
یکی از دو مورد میزان پولی است که وی برای مبارزه با بیماری واگیردار ایدز اختصاص داد و کوشید آن را متوقف کند. دوم یک چالش قرن در مورد چگونگی کمک‌های خارجی ایالات متحده بود که آن را به تغییر روش دولت‌ها در اداره کشورشان موکول ساخت. کمک‌هایی که پیش از او بی هیچ منطقی به کشورهای مختلف روانه می‌شد. تنها در قاره آفریقا دولت بوش نزدیک به 150 میلیارد دلار برای مبارزه با ایدز پرداخته و میلیاردها دلار کمک‌های بلاعوض نیز بر کشورهای در حال توسعه به برنامه‌های مفید اختصاص یافته است. طی ریاست جمهوری خود جورج بوش دشواری‌های چندی با کنگره آمریکا داشته است، مشکلاتی که اوباما نیز بر آن صحه می‌گذارد. اوباما پیشتر از این در ژانویه سال 2007، دو سال پیش، هنگامی که خود را آماده نامزدی مقام ریاست جمهوری می کرد، چنین گفته بود.
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most. It's the smallness of our politics. America's faced big problems before, but today our leaders in Washington seem incapable of working together in a practical, common sense way.
این بزرگی دشواری ها نیست که مرا نگران می کند، بلکه خردی و کوچکی سیاست‌های ماست که موجب بیشترین تشویش‌های من است. آمریکا پیش از این هم با دشواری‌های بزرگی روبرو بوده، ولی امروزه به نظر می‌رسد که رهبران ما در واشنگتن قادر به همکاری با یکدیگر نیستند.
Politics has become so bitter and partisan, so gummed up by money and influence that we can't tackle the big problems that demand solutions.
سیاست به صورت یک امر تلخ و حزبی در آمده و با پول و نفوذ برتری آلوده شده است و ما باید سیاست خود را دگرگون کنیم و برای منافع مشترک و آنچه که به همه آمریکاییان مربوط است گرد هماییم. آیا اوباما می تواند کنگره را به برخورد با دشواری هایی که در پیش روست راضی سازد؟ در این زمینه برخی جسورانه به پیشگویی پرداختند و اوباما را به چنین تغییری توانا یافتند. بیل فرنزل عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از ایالت مینسوتا میگوید
I cannot tell yet but I think Obama has given us some very good signs.
البته مطمئن نیستم که اوباما بتواند کینه ها را در کپیتال هیل برطرف سازد، ولی او میتواند سرمشق خوبی باشد. فرنزل با تمجید از اوباما برای نگه داشتن رابرت گیتس به عنوان وزیر دفاع کابینه خود به تأثیر و بازتاب دگرگونی‌های واشنگتن در جهان خارج اشاره می‌کند و انتظار دارد که ایالات متحده حداقل در آینده نزدیک بار دیگر دوستان خود را در جامعه جهانی باز یابد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم و نگاهش به سال 2008 در آمریکا. در گزارش دیگر به کشور همسایه شمالی ایران سفر می‌کنیم. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان برگزاری همه‌پرسی برای برداشتن موانع قانونی از سر نامحدود شدن شمار سالهای ریاست جمهوری در آن کشور را بلا مانع دانسته است. همکارم پارسا شمس گزارشی دارد در همین زمینه.
همین سه ماه پیش بود که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که در انتخاباتی که با انتقادات گسترده‌ای همراه بود برای بار دوم و برای یک دوره 5 سالی دیگر به ریاست جمهوری رسید، ولی حکمرانی در ریاست جمهوری آذربایجان در حال تغییر است و مهمترین اقدام حقوقی برای تغییر آن هم انجام شده است. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان میگوید مانع حقوقی برای افزایش دوران ریاست جمهوری وجود ندارد. فرهاد علیف رئیس دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان پس از بررسی لایحه گفت هیچ مانع قانونی بر سر این لایحه وجود ندارد.
رفرندوم حقوق لایحه‌ای gösterilen teklifler kalk hakimiyeti ve devletin esaslarına dair Azerbaycan Respublikası
آقای فرهاد علیف میگوید هیچ مانع قانونی بر سر لایحه‌ای که در پارلمان تصویب شده و خواهان همه پرسی است تا بر اساس آن بندهایی به قانون اساسی افزوده شود وجود ندارد. این لایحه به رفراندوم گذاشته می شود و مردم هستند که به آن رأی می دهند. در باکو پایتخت آذربایجان نیروهای پلیس با مخالفان درگیر شدند، مخالفانی که مخالفت خود را با نظام سلطنتی و حمایت خود را از جمهوری اعلام می کردند. دو هفته پیش بود که پارلمان جمهوری آذربایجان به لایحه‌ای رأی مثبت داد که بر اساس آن طرحی به همه پرسی گذاشته می شود تا دوران ریاست جمهوری از 2 دوره به 3 دوره افزایش یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان هر کسی میتواند فقط برای 2 دوره پیاپی رئیس جمهوری باشد. پس از 2 دوره و طی 10 سال رئیس جمهوری امکان حضور دوباره در انتخابات و قدرت را ندارد، اما گویا حزب الهام علیف در حال تغییر قانون است تا راه را برای دوره سوم ریاست جمهوری وی باز کند، یا به گفته برخی کارشناسان آغازی باشد برای حضور نامحدود در ریاست جمهوری. ارکین قدیرلی استاد حقوق دانشگاه و همچنین فعال مدنی میگوید چنین حرکتی از حزب الهام علیف غیر منتظر است.
Taking into account the circumstances of the society and the lack of political freedoms, lack of legitimate process of
election. وی میگوید در جامعه‌ای که آزادی سیاسی آن کم است و آزادی مطبوعات در آن فراهم نیست، تلاش برای تغییر قانون اساسی برای دوران ریاست جمهوری را میتوان به نوعی حرکت به سمت تغییر حکومت به نوعی سلطنت تعبیر کرد. با تصویب پیشنهاد یاد شده، زمینه برای 4 دهه فرمانروایی بیوقفه خاندان علیف بر جمهوری آذربایجان هموار شده است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:20:50 است. گزارش حاکی است که سحرگاه روز چهارشنبه دیروز 9 نفر در زندان اوین تهران به جرم قتل اعدام شدند. اعدام این افراد در حالی اجرا شد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از شمار بالای صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
یک زن و 8 مرد روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. جرم اعدام شدگان ارتکاب قتل عمد اعلام شده است و جزئیات دیگری در مورد این افراد منتشر نشده. قرار بود که یک مرد دیگر هم امروز در تهران اعدام شود، اما به نوشته خبرگزاری نیمه رسمی فارس، به دلیل عدم حضور اولیای دم اجرای حکم اعدام وی به زمان دیگری موکول شد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال اعدام یک نوجوان مجرم نیز در روز چهارشنبه منتشر شده بود، اما نام وی جزو اعدام شدگان نبود. چند روز پیش هم خبرگزاری‌های ایران از اعدام 5 نفر در قم خبر دادند. ایران و چند کشور دیگر از جمله چین و ایالات متحده آمریکا دارای بالاترین شمار اعدام‌ها در جهانند. سازمان ملل حکم اعدام را مجازاتی غیر انسانی می‌داند و در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان صدور و اجرای احکام اعدام را لغو و یا به حالت تعلیق درآوردند. اما در ایران اعدام‌ها با شتاب ادامه دارد و همین مسئله باعث نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و نیز کشورهای اروپایی شده است. هفته گذشته فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. مقامات ایرانی تاکنون درخواست‌های بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها را نادیده گرفتند. برخی از مقامات ایرانی گفتند که اجرای احکام اعدام باعث کاهش جرم در جامعه می شود، گرچه آماری در این زمینه ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل، در سال 2007 میلادی بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. آمار نهایی این سازمان در مورد اعدام شدگان سال 2008 میلادی، یعنی سالی که تا چند روز دیگر به پایان می رسد، هنوز اعلام نشده است. اما با توجه به گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده، احتمال داده می‌شود که ایران بار دیگر در صدر لیست کشورهایی قرار گیرد که به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از هشدار رئیس مجلس خبرگان رهبری نسبت به دستکاری آراء مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد و از قول وی نوشت حتی اگر بر اساس مصلحت برخی بگویند این فرد نباید انتخاب شود، اشتباه است و منتهی به استبداد می شود و این اتفاق شومی خواهد بود. به نوشته این روزنامه اکبر هاشمی رفسنجانی گفته اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات رأی مردم را ضایع کرده و اعلام قیمومت کنند و نگذارند آنچه که مردم می خواهند اعلام شود، این کار خیانت است و مستوجب عذاب الهی است. روزنامه رسالت اظهارات رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس درباره منتفی شدن پرداخت نقدی یارانه‌ها در این طرح را منعکس کرده و از قول او نوشت با توجه به کاهش قیمت نفت، طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت نقدی یارانه‌ها اجرا خواهد شد. به گزارش این روزنامه، غلامرضا مصباحی مقدم گفته به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مد نظر داشت محقق نمی‌شود و بر این اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه پرداختی از سوی دولت پوشش داده خواهد شد. روزنامه کیهان از بستری شدن 5 بیمار مشکوک به بیماری خطرناک تب کریمه کنگو در شهرستان جهرم استان فارس خبر داد. این روزنامه از قول مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم نوشت 5 بیمار مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو در بیمارستان پیمانی جهرم بستری هستند که این بیماران از 2 روز پیش از بخش بنارویه لارستان فارس به این بیمارستان منتقل شدند. بنا به نوشته این روزنامه، شاپور شادمند گفته 2 نفر از بیماران قصاب هستند و 3 نفر دیگر نیز در مجاورت ذبح 1 رأس گاو قرار گرفته بودند که به احتمال زیاد از این طریق دچار تب شدند. روزنامه اعتماد اما امتناع رئیس کل بانک مرکزی از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشت اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی را به صلاح نمی‌دانم. این روزنامه همچنین از واکنش عجیب رئیس بانک مرکزی در برابر پرسش خبرنگاران خبر داده و نوشت محمود بهمنی خطاب به خبرنگاران گفته که با دانستن این رقم چه چیزی را می‌خواهید ثابت کنید؟ روزنامه جمهوری اسلامی از دستگیری اعضای گروه جندالله در شرق کشور خبر داده و از قول معاون امنیتی وزیر کشور نوشت با چندین عملیات مختلف عوامل این گروه دستگیر شدند و منطقه از وجود این افراد پاکسازی شد. به نوشته این روزنامه آقای محتاج هیچ اشاره‌ای به زمان دستگیری این افراد و هویتشان نکرده است.
مهین گرجی نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح تهران و اینک نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در آخرین جلسه ستاد مبارزه با دوپینگ در تهران، محرومیت ورزشکاران 4 رشته ورزشی به علت استفاده از مواد نیروزا قطعی شد، اما نام این ورزشکاران اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رشته ورزش‌هایی که ورزشکاران دوپینگی در آن فعالیت داشتند، عبارتند از کشتی فرنگی، دو میدانی، پرورش اندام و راگبی. این خبرگزاری اعلام نکردن نام ورزشکاران دوپینگی را مغایر با مقررات آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ خوانده است. تیم ملی فوتبال ایران که به اسپانیا سفر کرده است، شنبه پس فردا با تیم استان گالیسیا یک دیدار دوستانه برگزار می‌کند. تیم ملی ایران روز گذشته از طریق تهران و امارات متحده عربی عازم فرانکفورت شد تا از آنجا به بارسلون و سپس به استان گالیسیا سفر کند. تیم ملی ایران دیدار تدارکاتی روز شنبه را برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار می کند. برنامه هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به خاطر سفر تیم ملی به اسپانیا تغییر کرد. بر اساس این تغییر، تیم‌هایی که بازیکنان آنها در تیم ملی حضور دارند به جای روز دوشنبه، روز سه‌شنبه به میدان خواهند رفت. به این ترتیب روز دوشنبه آینده فقط 3 مسابقه برگزار می‌شود. ابو مسلم با پاس، فولاد خوزستان با پیام خراسان و راه آهن با استقلال اهواز. به دنبال قطعی شدن قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، این تیم برای رویارویی با برزیل قهرمان جهان آماده می‌شود. رئیس کمیته فوتسال یا فوتبال سالونی ایران ضمن اعلام خبر امضای قرارداد 4 ساله حسین شمس با فدراسیون فوتبال اظهار داشت ماه آینده تیم ملی ایران به اردوی آمادگی خواهد رفت. عباس ترابیان تاریخ دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و برزیل را 21 یا 22 اسفند ماه اعلام کرد.
20 و 21 اسفند ما تیم ملی برزیل به تهران خواهد اومد و در استادیوم آزادی شاهد هنرنمایی این تیم بسیار قدرتمند و خوب خواهیم بود.
تیم ملی فوتبال سالونی برزیل در مسابقات جام جهانی 2008 به مقام قهرمانی جهان رسیده است. ایران پس از پیروزی بر اوکراین، شکست 1-0 از برزیل و مساوی با ایتالیا از رسیدن به مرحله نیمه نهایی مسابقات باز ماند. و در انگلیس در ماه ژانویه آینده که ماه نقل و انتقال بازیکنان فوتبال است، تیم فوتبال منچستر یونایتد نه فروشنده است نه خریدار. الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد ضمن اظهار رضایت و خوشحالی از حضور بازیکنان فعلی تیم اظهار داشت نه بازیکنی می رود نه کسی می آید. تیم منچستر یونایتد در سال جاری علاوه بر قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا چند روز پیش نیز جام باشگاه‌های جهان را تصاحب کرد.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده مجله بامدادی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.